بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد میگوید دستور داده است گاز از هر کجای دیگر ایران که ممکن است به استانهای شمال انتقال یابد. رئیس جمهوری آمریکا امروز به کویت میرود. و محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی وارد تهران شد. در تهران ساعت 15:03 بعد از ظهر، نیوشا بغلاتی هستم با درود و این مشروع آخرین خبر هاست. در پی سرمایه بیسابقه امسال و قطع گاز گسترده در استانهای شمالی ایران به ویژه مازندران از هفته گذشته، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز همراه وزیران نفت و بازرگانی به طور غیرمنتظره به ساری مرکز استان مازندران رفت و در جلسه ستاد بحران با حضور استانداران گیلان، مازندران، گلستان و سمنان شرکت کرد. آقای احمدی نژاد به خبرنگاران گفت که دستور داده است تا گاز از هر کجای ایران که ممکن است به سمت استانهای شمالی هدایت شود. آقای احمدی نژاد شرایط جوی بی‌سابقه، اشکالات فنی و مسئله قطع صدور گاز از ترکمنستان را سه عامل اصلی بروز مشکل در شمال ایران اعلام کرد. او همچنین گفت نباید گذاشت مسئله قطع گاز از سوی ترکمنستان سیاسی شود و در آینده در این زمینه توضیح خواهد داد. آقای احمدی نژاد افزود که گاز ایران باید به گفته او به جای مطمئن وصل شود. ترکمنستان از شنبه گذشته صدور گاز به ایران را قطع و دلیل آن را لزوم انجام تعمیرات اعلام کرده است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز بعد از ظهر در ادامه سفر خود به منطقه خاورمیانه وارد کویت می شود. آقای بوش امروز در پایان سفرش به اسرائیل از بنای یادبود هولوکاست در بیت المقدس اورشلیم دیدن کرد. رئیس جمهوری آمریکا ضمن ادای احترام به 6 میلیون یهودی که در دوران جنگ دوم جهانی به دست آلمان نازی قتل عام شدند گفت امیدوار است که شمار هرچه بیشتری از مردم جهان از این بنا دیدن کنند، چرا که این بنا یادآور وجود شر است و بشر باید هر زمان با شر روبرو می شود در برابر آن مقاومت کند.
I would hope as many people in the world would come to this place.
آقای بوش دیروز پس از مذاکراتش با رهبران اسرائیل در بیت المقدس و رهبران تشکیلات فلسطینی در رام الله در کرانه باختری گفت به باور او دستیابی به صلح امکان پذیر است، اما نیازمند دادن امتیازات به گفته او خطرناک سیاسی است. در خبری دیگر، محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بامداد روز جمعه در رأس هیئتی وارد تهران شد. روشن کردن ابهاماتی که هنوز از نظر آژانس در برنامه هسته‌ای ایران باقی است در دستور کار مذاکرات آقای البرادعی با مقامات جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. قرار است محمد البرادعی در این سفر با رئیس جمهوری، وزیر خارجه، دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار و گفتگو کند. ایالات متحده آمریکا رسما نسبت به رویارویی قایق‌های ایرانی با ناوهای آمریکایی در خلیج فارس اعتراض کرده است. تام کیسی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت یک یادداشت رسمی از طریق سفیر سوئیس در تهران به مقامات ایرانی ارسال شده. سفارت سوئیس در تهران مسئولیت حفاظت منافع آمریکا در ایران را عهده‌دار است. مقامات آمریکایی روز دوشنبه اعلام کردند 5 قایق متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یک شنبه با نزدیک شدن به 3 ناو آمریکایی در دهانه تنگه هرمز تا آستانه درگیری پیش رفتند. همه این خبرها و خبرهای بیشتر را می توانید در وبسایت رادیو فردا بخوانید. radiofarda.com آدرس ماست. اگر ساکن ایران هستید، برای گذشتن از سد فیلترینگ اینترنت مشکلی دارید، می توانید به فیلتر شکن روز ما مراجعه کنید. آخرین فیلتر شکن ما shahrabad.com است. shahrabad.com.
هفت چپ هفت روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش ها، تحلیل ها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
همچنین تکرار میکنم که میتوانید نظراتتان را با پیامگیر ما در میان بگذارید در مورد مسائل سیاسی روز ایران، جهان یا هر مسئله دیگری که دلتان میخواهد با ما صحبت کنید. صدای شما در برنامه صدای شما پخش میشود. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221111413 هست. مقامات قرقیزستان میگویند در قطاری که مقصد آن ایران بوده یک محموله مواد رادیواکتیو پیدا کردند. بروس پنیر، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در گزارشی در این باره می نویسد در این خبر که 9 روز پس از کشف ماجرا اعلام شد، ابهام‌های زیادی وجود دارد. برگردن این گزارش را از همکارم مریم احمدی می شنویم.
انتشار این خبر تأییدی است بر نگرانی‌ها در مورد خطری که مواد هسته‌ای محافظت نشده در جمهوری‌های سابق شوروی متوجه جهان می‌کند. مقامات قرقیزستان روز 9 ژانویه اعلام کردند در قطاری که مقصدش ایران بوده، محموله کوچکی از مواد رادیواکتیو کشف کردند، اما در مورد ماهیت و مقدار مواد رادیواکتیو و کسانی که در این جریان دست داشتند و اینکه قطار چگونه توانسته از 3 پست بازرسی بگذرد بدون اینکه محموله شناسایی شود، سوال‌های بی‌پاسخی وجود دارد. و با اینکه مقام‌های قرقیز خود به دنبال پاسخ هستند، رفتار خود آنها هم سوال‌هایی را مطرح می‌کند. به عنوان نمونه اینکه چرا 9 روز پس از کشف محموله خبر آن را اعلام کردند. سازمان امنیت ملی قرقیزستان حاضر به اظهار نظر در این باره و پاسخگویی به دیگر سوال‌ها نیست. و آلمابک ایتیکیف، یکی از مسئولان وزارت امور اضطراری، تنها کلیگویی می کند. این مقام قرقیز در مورد مقدار مواد رادیواکتیو به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت:
چند قوم قرارلاش بری بار کن پیش خرازت بگنیم رازک چون ندخوت درانوشم
کمتر از 100 سطل زباله رادیواکتیو مخلوط با شن و خاک و برف پیدا شد. ما کار خودمان را کردیم. روز 31 دسامبر محموله را مهرموم کردیم. روز پنجشنبه کوبانیچ نوروزبایف از وزارت محیط زیست قرقیزستان گفت ماده یافت شده سسیوم 137-140 بود که محصول راکتورهای هسته‌ای و آزمایش‌های تسلیحاتی است و معمولاً در تجهیزات پزشکی و اندازه‌گیری مورد استفاده قرار می گیرد، اما در تجهیزات انفجار هسته‌ای یا بمب‌های کثیف هم کاربرد دارد. نوروزبایف گفت قطار باری متعلق به یک شرکت تاجیکی بوده، اما بارنامه متعلق به یک شرکت راه آهن قرقیزستان است. از نظر نوروزبایف هم اینکه محموله زودتر شناسایی نشده و قطار توانسته چند ایست بازرسی را بگذراند سوال برانگیز است. او می گوید
нашу границу кыргызскую проехал две казахских границы на въезде и выезде и уже
قطار از مرز ما مرز قرقیزستان گذشته، از 2 پست مرزی در قزاقستان هم گذشته، یک بار وارد قزاقستان شده و یک بار خارج شده و تنها در ازبکستان شناسایی شده و ازبک‌ها قطار را به قرقیزستان برگرداندند. این مواد باید خیلی زودتر و قبل از اینکه قطار به ازبکستان برسد شناسایی می‌شد. خبرگزاری قرقیزستان روز 9 ژانویه در گزارشی خبر داد که میزان اشعه‌ای که از قطار ساطع می‌شده آنقدر بالا بوده که وزارت امور اضطراری برای تخلیه محموله در جستجوی داوطلب بوده است. 4 نفر که لباس‌های حفاظتی ویژه در اختیارشان قرار داده شد، داوطلب شدند به داخل واگن بروند و آنجا بود که منبع اشعه رادیواکتیو یعنی خاک و زباله هسته‌ای را روی کف قطار کشف کردند، آن را جمع کرده و در 1 سطل ریخته و مهرموم کردند و اکنون در تأسیسات ویژه‌ای در حفاظ سیمانی انبار شده است. به گفته کوبات عثمانتیف، خاکشناس، در شمال تاجیکستان تأسیساتی برای بازآمایی اورانیوم وجود دارد و می‌افزاید احتمال دارد قطار مورد بحث پیشتر برای حمل مواد رادیواکتیو استفاده می‌شده و آنچه که اکنون در 1 واگن این قطار کشف شده باقی‌مانده همان مواد رادیواکتیو باشد. اما مثل دیگر سوال‌ها در رابطه با این مسئله هم نمی‌توان به یک پاسخ قطعی رسید. اینکه مقصد این قطار ایران بوده شاید فقط یک تصادف باشد، اما بی‌تردید نام ایران به عنوان مقصد قطار هم با توجه به نگرانی‌هایی که در مورد برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد تردید برانگیز می‌شود.
ابهام بر سر مسئله قرقیزستان و قطاری که محموله‌اش مایه گمانه‌زنی شده، گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بود. در خبر آخر، ادموند هیلاری، اولین فاتح قله اورست، دیشب در نیوزیلند زادگاهش در اثر حمله قلبی درگذشت. ادموند هیلاری در هنگام مرگ 88 سال داشت. وی به همراه راهنمای نپالی خود در 29 مه 1953 به قله 8850 متری اورست، مرتفع ترین قله جهان صعود کرد. به هر حال چهره‌ای که مرگش نگاه‌های زیادی را بار دیگر متوجهش کرد در همین جا یادآوری می‌کنم که امروز جمعه است، برنامه خبرسازان روزهای جمعه پخش می‌شود که در واقع نگاهی است به شخصیتی که نامش طی یک هفته گذشته متناوباً در خبرها تکرار شده. مجله شامگاهی ما را گوش کنید، همراه ما بمانید. خلاصه خبرها 20 دقیقه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از رادیو فردا.
سینما.
اندی سرکیس بازیگر فیلم های ارباب حلقه ها و کینگ کونگ به گروه بازیگران فیلم تن تن پیوسته که قرار است توسط کمپانی دریم ورکس و بر اساس رشته داستان های سرژه نویسنده بلژیکی ساخته شود. به گزارش ورایتی و هالیوود رپورتر، دریم ورکس اعلام نکرده که سرکیس قرار است چه نقشی را بازی کند، ولی گفت که نقش تن تن برای این بازیگر در نظر گرفته نشده است. اسامی اعضای هیئت انتخاب فیلم‌های خارجی 26مین دوره جشنواره فیلم فجر معرفی شد. امیر اسفندیاری، جمال امید، سیاوش صلواتیان، محمد سعید قائمی نجفی و محمد رضا مختاری اعضای هیئت انتخاب بخش سینمای جهان هستند که از سوی دبیر جشنواره انتخاب شدند. هیئت انتخاب بخش سینمای جهان فیلم‌های بلند و کوتاه بخش‌های رقابتی جام جهان نما، مسابقه سینمای جهان، در جستجوی حقیقت، مسابقه سینمای معناگرا و جلوگاه شرق، مسابقه سینمای آسیا و بخش‌های غیر رقابتی جشنواره را انتخاب می‌کنند.
و این بود تازه‌ها از رادیو فردا.